بسم الله الرحمن الرحیم. آیه نخعی، انسان اولین موجود هوشمند ساکن روی زمینه. یعنی ما مثلا اگر افق رو ببریم عقب‌تر، داریم میبینیم که انبوهی از حیوانات مثلا دارن زندگی میکنند و موجود هوشمندی قبلش نیست. اولین خانه سازهای فرض بکنید جهان ما انسان‌ها هستیم، یا قبل از ما هم خبری هست روی این زمین، همه منتظرن ما برسیم، یا اینکه ما میراثدار کسانی پیش از خودمونیم. چه خبره این زمانی که تازه آدم میخواد بیاد روی زمین؟ قبلش چه خبره؟ بعدش حالا با هم میریم جلوتر میفهمیم. ولی این اوضاع و احوال اون روزی که آدم میخواد بیاد این وسط چه اوضاع و احوالیه؟
سلام میکنم خدمت همه کسانی که روایت انسان رو آغاز کردن و ما میخواییم در خدمتشون باشیم انشاءالله. ما میخواییم ماجرای انسان رو تعریف کنیم، اسمش هم گذاشتیم روایت انسان. حتما باید ببینیم که قبل انسان چی بوده و آدمها توی چه سرزمینی پا گذاشتند، این سرزمین در اختیار کیا بوده و این کیها با همدیگه چه ارتباطاتی داشتند. تصور این که ما اولین موجود هستیم غلطه. ما اولین موجود هوشمند یا غیر هوشمند روی این سیاره خاکی اقلن نیستیم و خب طبیعتاً هرچه بیشتر بفهمیم عوالم درگیر تو حول و حوش زمان خلقت آدم چه خبره، بیشتر میفهمیم که ماجرای آدم چقدر مهمه و چه اثراتی داره. و همین دلیل ما نمیتونیم به این بحث بگیم تاریخ، چون تاریخ یعنی انسانی باشد که سرگذشت خود و هم نوعانش را بنویسد بعد به ما برسه ما عروش بخونیم.
الان ما پیشا انسانیم در واقع.
آدمی وجود نداره که تاریخی بخواد وجود داشته باشه. دسترسی ما به اسناد تقریبا قفله، جز از طریق خبر غیبی که از سوی کسانی که شاهد این ماجراها بودند. ما هیچ راهی نداریم که بتونیم ماجراهای این دوره رو کشف بکنیم. به همین دلیل من ابتدا آیه ای از قرآن کریم که گزارش خدای متعال کوتاه البته نسبت به این دوره هست رو عرض میکنم و بعد سعی میکنم که با برخی از این گزارش های دیگه تکمیل بکنم. فرمود در سوره بقره: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. میگه ای مردم، خدا رو بپرستید، خدایی که شما رو آفرید و موجودات قبل از شما رو.
این والذین من قبلکم منظورش این نیست که کسان آدمهای قبل از شما رو، یعنی من و مثلا اجدادم رو،
چون داره الناس میگه با همه انسانها و همه بنی آدم حرف میزنه. ما باید این الذین رو به کسانی برگردونیم که قبل از بنی آدم هستن و ما الان سوالمون الان دقیقا اینه، قبل از چیزی به نام بنی آدم تو این حداقل جغرافیای خاکی چه خبره؟ ابو حمزه سومالی که از شاگردان خوب امام سجاد علیه السلام هست و دعای معروف ابو حمزه سومالی رو خیلی ها میخونن ماه رمضان، یه روایتی برای ما آورده. میفرماید که سمعت علی ابن الحسین یقول، من ابو حمزه سومالی زیاد میشنیدم این جمله رو از امام سجاد علیه السلام، یعنی یک بار و دو بار نفرمود،
اصلا ورد زبون حضرت بوده مثلا
تقریبا توی این مایه ها: ان الله خلق محمدا و علیا و الطیبین من نور عظمته و اقامهم اشباها قبل المخلوقات. اینجا بخش اول روایت داره از خلق اول صحبت میکنه. ما تو زمیمه ای که با هم دیگه خواهیم داشت انشاءالله قدری در مورد خلق اول چیه، چه شکلیه و چرا باید این شکلی باشه حرف میزنیم. اجمالا از ما بپذیرید بر اساس این روایت که فرمود خدا اولین چیزی که آفرید نوری بود که این نور اشباهن یعنی غیر قابل دید بود، غیر آشکار بود برای دیگر مخلوقاتی که بعدن میاد. تو غیب عالم اونها رو قرار داد، اول این رو آفرید. خب و بعد ثم قال، بعد رو کرد به من ابو حمزه و این جمله رو فرمود: اتظن، آیا گمان میکنی، ان الله لم یخلق سواکم، جز شما انسانها خدا موجودی نیافرید، بلا والله خلق الف الف آدم. هزار هزار موجود آدم گونه آفریده، یا یک میلیونه، منظور هزار هزار یعنی یک میلیون، یا اصناف گوناگونه یا دلالت بر کسی،
این نسل های متعدد و متنوعی از موجودات هوشمند
انسان گونه
حول و هوش ما وجود داشته قبل از
و الف الف عالم. نه یک زمین، حالا تو کف کفش اینه که نه یک سیاره قابل سکونت، بلکه هزاران هزار عالم آفرید خدا.
خب حالا من همین جایی چیزی بگم، از کجا معلوم که اون الف الف آدم توی اون الف الف عالم نباشن؟
شاید نه
یعنی الزاماً پشت سر ما ممکنه هیچی نبوده باشه
در زمین،
جاهای دیگه
ما هم داریم میگیم در عالمی که انسان آفریده شد چه خبر بوده. دقت کنید، ما فقط الان در صدد بیان اتفاقات روی این زمین، یعنی این عرض منظومه شمسی اینا نیستیم، میخواییم بگیم اصولا چه خبره تو عالم. بعد میفرماید والله، با قسم جلاله حضرت فرمود، والله انتم فی آخر تلک الاواله،
ما تعدیگشیم دیگه،
ما به اون تها رسیدیم. اینم توضیح خواهم داد انشاءالله توی یا توی زمیمه خواهم گفت یا در جلسه دو، چرا ما آخراییم. این بدی ماست که آخر کار اومدیم، آخر صفحه دیگه به تعدیق قضا میرسیم، یا نه یک فضلیه برای انسان که اون آخریا بیاد. با ما باشید، این رو توضیح میدیم. اما برای این که بفهمیم دقیقاً روی زمین چه انواعی از موجودات بودن، با هم چه ارتباطاتی داشتند و اینها، یه گزارش مفصل‌تر ببینیم که دیگه این اشکالاتی که بگید اینا تو عالمای دیگه بودن، اینا قشنگ ما بفهمیم که کیا با هم درگیر بودن و چه زندگی داشتند و صبح که خواب بیدار می‌شدن احتمالاً مثلا سونه چی می‌خوردن توی مایه. مرحوم صدوق که از محدثین به نام شیعه هست، یه گزارش بسیار مفصلی از این حوادث رو برای ما و ماجراهاش رو نقل میکنه. خب من بخش کوتاهی عربی میخونم و سعی میکنم عمدش رو ترجمه بکنم که وقت شما هم گرفته نشه. فرمود که از امیرالمومنین پرسیدند هل کان فی الارض خلق من خلق الله تعالی یعبدون الله قبل آدم و ذریته‌ای، آیا روی زمین گروه‌هایی از موجودات بودند که قبل از آدم علیه السلام باشند و خدا را بپرستند؟ فقال نعم قد قان فی السماوات والارض خلق من خلق الله یقدسون الله و یسبحونه و یعظمون باللیل و النهار، تو آسمان‌ها و زمین خیلی موجودات مختلفی بودند که خدا رو شب و روز عبادت می‌کردند. تو فکر نکن فقط اولین موجودی هستی. می‌فرماید که خدای متعال اول زمین رو آفرید، بعد خلقت های دیگر رو انجام داد. این اول آفرینشه دلالت بر اهمیت این جایی میکنه که خدا میخواد اتفاقات بعدی رو رقم بزنه. در ادامه هم خواهید دید که برای همه موجودات عالم اتفاقات زمین مهمه، رصدش میکنن، میبیننش، میخونن تو روزنامه ها ببینن که آیا از زمین اتفاق جدیدی مخابره شده یا نه. سپس فرشته های روحانی بالدار رو آفرید،
یه نوعی از فرشته ها دیگه،
فرشته های روحانی بزرگ، یعنی مخلوقات شریفی هستن که هر جا خدا میخواست پرواز میکردن، امکان دسترسی به همه عوالم رو داشتن. اونها رو میان طبقه های آسمان جا داد و شبان روز اینها مأمور به تسبیح پروردگار بودن و امورات آسمان ها رو انجام میدادن، هر کدومشون مأمور یه قسم از اتفاقات بودن و اسرافیل و میکائیل و جبرائیل را از میان اونها انتخاب کرد، شدن اولین مصطفاهای خدا، اونهایی که
انتخاب شده
شدن. سپس خداوند در زمین اجنه بالدار آفرید، یعنی ما شروع خلق موجودی به نام جن رو داریم که البته در جاهای دیگری از کیفیت خلقت اجنه به ما گزارش داده که شاید زیاد نیاز به توضیح نباشه. اونها هم مثل آدم یک پدر اولیه داشتن که اون مثل آدم و حوا که از اونها فرزندانی متولد شد، اسمشون هم گفتن توی روایات دیگه، گزارش هایی به ما دادن، اسم اولین جن مارج بود، اسمش مارج بود، یک همسری داشت اسمش مارجه بود، اینا با هم ازدواج کردن و
یه قصه هم اونا برای خودشون دارن دیگه.
قرآن هم اینو به ما گزارش میده در کنار روایت که فرمود والجان خلقناه من قبل من نار السموم، که خدای متعال فرمود قبل از شما انسانها ما اجنه رو، جان رو که اسم این طایفه از موجودات هست رو فرمود آفریدیم قبل از شما. اینجا میفرماید که چی؟ که اجنه رو که بالدار بودن آفرید، اینها پایین تر از فرشته ها هستند، اونها رو نگذاشت در پرش و پرواز به فرشته ها برسن، حد پروازشون مرزی بود که فرشته ها تازه آغاز میکردن.
اون رتبه ای که اینها میتونن توی عوالم رفت و آمد بکنن و سیطره داشته باشن پایین تر از،
و اونها رو میان طبقه های هفتگانه زمین جا داد. این زمین هم تو این تعبیر هفت طبقه داره که اجنه امکان دسترسی به هفت طبقهش رو داشتند، و ما امروز در تعبیری که از فهم عرفی که از زمین داریم یک جسم مسطح توپره، طبقه مبقه در مورد زمین نمیفهمیم. اونها رو در طبقات هفتگانه زمین و بالای او، یعنی پوسته زمین جا داد و خدا رو شبانه روز اینا تقدیس میکردن. پس فعلا همه چی خوبه،
همه بچه مثبت های کلاسن دیگه.
سپس آفریده های پایین تر از اونها رو آفرید با تن و جان و بیبال و پر، اینا میخوردن و مینوشیدند، آدموار بهشون میگفتن نسناس، یک موجود شبیه آدم، آدمگونه، انسانگونه به نام نسناس.
اینطوری مثل ما جسم داره، آره جسم
دو پا داره، یه سر دو گوش دو پا و اینا. آه. اینجوری آدمی نیستن، البته تأکید میکنه که از بنی آدم نیستن،
بنی آدم با آدم و حوا شروع میشه
که خلقشون اوله، یعنی از اول مجزا خلق شدن. خیلی تأکید داره قرآن به این که این اتفاق خلق
این ادامه اون گونه نیست. اون یه کات میخوره، این دوباره شروع میشه.
اونها رو میانه زمین، این نسناس ها رو، و پشت زمین جا داد، یعنی روی زمین و توی یک سری از طبقات زمین هم بودن، دسترسی داشت.
هم منظور که مثلا 50 کیلومتر سمت هسته زمین
فعلا نمیدونیم، ما الان نمیتونیم تطبیق بدیم بر گزاره های زمین شناسی. فعلا یه گزارشی از قبل از خلقت آدم داریم، خود این رو باید متوجه بشیم که داری چی میگه. اجمالا ایناست، اینها با اجنه‌ای که در زمین بودن خدا رو تقدیس میکردن. گفتم هنو همه بچه مثبتن. خب اجنه با آسمان پرواز میکردن، به فرشته ها بر میخوردن، باشون حرف میزدن، درد دل میکردن، از اونها دیدن میکردن، باشون میآسودن، از اونها میآموختند. یعنی کاملا این عوالم با هم در ارتباطن. گفتم همه چی خوب و خوش و سرحال، یعنی هم ملائکه دارن به اجنه درس میدن، اگر اونها چیزی لازم داشته باشن از اونها میگیرن. حالا قصه از حالت یک نواخت خودش میخواد خارج بشه و وارد همون چیزی بشیم که حتما همتون پیشبینی کردید که داره یه اتفاقاتی میفته و جنگی و درگیری و نزاعی شکل میگیره که الان میدونیم میفرماید. سپس گروهی از اجنه خب و همه نسناس ها شروع کردن سرکشی در مقابل پروردگار رو. از اون حالت یک دستی قصه در اومد تا آنجا که هرزگی کردند، گناه کردن، یه جامعه های دیگری ساختن، اینجوری شما بفهمید، به ناحق ستم کردن، به یکدیگر در سرکشی بر خدا بالادستی کردن، مسابقه در گناه میذاشتن دیگه.
یعنی اونا هم باز برای خودشون طبیعتاً مثلا بایدها و نبایدهایی داشتن که شروع کردن به خلاف دستور
عمل کردن. خیلی اوضاعشون بالا گرفت تا آنجا که خون هم رو ریختن و تباهی به بار آوردن، پروردگار رو منکر شدند. بعدش اون جریان مؤمن از اجنه در مقابل این گروه ایستاد، جنگ شد.
یه طرف یه سری از اجنه، یه طرف یه سری از اجنه و نسناس هستن،
با هم جنگیدند که نتیجهش این جنگ این شد که خدای متعال بال اجنهی که از خدا سرکشی کرده بودند و تمرد کرده بودند رو از اونا گرفت و دیگه نتونستن به آسمانها بپرند چون گناه و نافرمانی کردند. و به واسطه امدادی که حالا ملائکه اومدن به مؤمنین دادند، نسل جریان نسناس و اون گروه از اجنه قطع شد. همشون توسط جریان مؤمن با کمک ملائکه تارومار شد.
یعنی نقطه انقراض داریم اینجا،
انقراض همه نسناس ها
و یه بخش زیادی از اجنه.
اجنه اینجا یه اتفاق دیگه افتاد. حالا دیگه از موجودات مختار فقط اجنه موندند و در بین اجنه این امکان ایجاد شده که پرواز کنند و با ملائکه و اینها دمخور بشن. خب یکی از این اجنه که در روایت داره یظهر ایمانه، یعنی اظهار ایمان میکرد، در ابتداش هم واقعا مؤمن نبود، بار خورده بود با مؤمنین، دیده بود که خب مؤمنین قدرت دارن، بردن تو این جنگ، ملائکه به امدادشون اومدن. به ذهنش رسیده بود احتمالاً که نون تو مؤمن شدنه، قدرت تو ایمانه. اگر بخوام مدارج قدرت رو طی کنم، قبلی ها رفتن تو فاز گناهکاری، خدا زدشون، امکان تسلط و قدرت نداشتن. ولی اگه بیام تو مؤمنین، کلی امکان و قدرت روش دارم. بیام تو مؤمنین، اومد تو مؤمنین،
یعنی رفتار غیر دینی ازش کسی نمیبینه ولی دلش غیر مؤمن. آره
البته نکنید، قدرت میخواد، حقا دنبال قدرته. ببینید دو حالت داره، بره تو جریان کفار دنبال قدرت، دیده که یه عده رفتن، یه قدرت ظاهری اولیه هم پیدا کردن، اما توسط مؤمنین و ملائکه و خدا و اینها نابود شدن. اگه بخواد به همین قدرت برسه، لاجرم باید بیاد تو مؤمنین. نون تو جریان ایمان، اسمش حارس بوده اینجا میگه، تو جای دیگه داد عزازیل اسمش. خب عادتاً چه کار میکنه؟ آمد شروع کرد از خودش حالات مؤمنانه رو در کردن. نماز بخونه و به فقرا مثلا کمک کنه و روزه و اینا و اینا. ظاهرم ظاهر مؤمنانه جذب میکنه. یه رو دو روز که عبادت نمیکرد. فقط عبادتش تو آسمان اول که اینجاست، اینجا داریم هر نقل میکنیم، 1000 سال زد تو کار نماز. نماز میخوند در حد لالیگا. اینقدرم خوشکل نماز میخوند تو نماز آقا، نماز شباش گریه میکرد و بعد خیلی حالت معنوی داشت وقتی را میرفت، زبان زد خواست و عام شده بود. هم اجنه مؤمن با نمازش حال میکردن، هم ملائکه از دیدن یه بچه مؤمنی حالا بعد از این جنگا و اینا لذت میبردن. خیلی محبوب شد، دید گرفت، با خودش گفت نگفتم نون تو ایمانه؟ ببینه حالا انگوش نما شدم، همه میشناسنم، تو همه جلسات نقل و نبات مجالس اسم منه، عالیه دیگه. ولکن قضیه نشد، هی نماز خوند. حالا خبر این نمازها و این معنویت و این حالات معنوی خاص این بنده خدا رسید به اهالی آسمان اول، آسمان دوم. آسمان ها با هم رابطه مکانی که ندارن، مکانتند، مکانت های بزرگتر،
جایگاه، رتبه.
جایگاه و رتبه. گفتن یه جن خوبی هستش تو زمین، فکر نکنید همشون همون کافر ها بودن که خدا منقرضشون کرده یا نسناس. یک نمازایی میخونه، یه گریهایی میکنه، بیا و ببین. اهالی آسمان دوم گفتن میشه خدا به ما اینو نشون بدی، ما هم مدتی از محضر این استفاده کنیم. خدای متعال هم قصاص قبل از جنایت که نمیکنه که، قبل از این خود این داره الان دار ظاهر داره نماز میخونه دیگه، کار بدی هم که نکرده که بخواد بزنه که. خب بخواید ببینید. امکان حضور داد به عزازیل که تو آسمان دوم بیاد. 1000 سال دوباره تو آسمان دوم عبادت کرد.
اصلا این سالا رو ما متوجه نمیشیم.
آره حضرت هم فرمود، امیرالمومنین فرمود لا یدرا فی سنت دنیا ام فی سنت الاخره. اما همین دنیاش هم خیلیه، محبوب شد. همین جور آسمان دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم رسید به آسمان هفتم، محل ملائکه مقرب. دیگه اونجا بالاتر نداریم ظاهرا، البته اونجا موندگار شد، شد جزئی از ملکوتیان. یعنی اصلا مثلا وقتی میگفتن ملکوتیان عالم رو نام ببرید، میگفتن جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزازیل.
هم رتبه این درجه یک ها.
اینقدر هم اونجا خوب نماز میخوند و که خیلی جدی مطرح شده بود اونجا، کارش گرفت. او تو آسمان هفتم به چنان عظمتی رسید. خوب دقت کنید، داره تو روایت که وقتی جبرائیل و میکائیل از کنار او میگذشتن، به همدیگه میگفتن به این بنده خدا چنان قدرت و توانایی برای عبادت خدا داده شده که به هیچ فرشته اینقدر قدرت داده نشد. یعنی تو بین فرشته های آسمان هفتم یک شد و شما نمیدونی نسبت بین این آسمان ها به هم چیه. وقتی توصیفش میکنه همه کهکشان هایی که ما دارم میشناسیم، همه خوشه های کهکشانی، همه میلیارد سال ها نوری هایی که الان داریم، همش تو آسمان اوله. بعد فرمود نسبت به این آسمان، به آسمان دوم که عالم دیگری است، که حلقتن فی فلاتن، مثل یه انگشتری است در یک بیابان. یعنی نسبت کل آسمان اول با آسمان دوم اینجوریه، دوباره آسمان دوم با آسمان، یعنی ما با یک دنیاها و جهانهایی مواجهیم که فوق تصورات اولیه ماست. این عزازیل رسیده به آسمان هفتم، به ته اون آسمان‌های ظاهری که ما می‌فهمیم، البته خب بعد از اونها عرش و کرسیه که ماجرای دیگری داره که بماند، ولی تو هم آسمان هفتمه. ملائکه مقربین بهش این نگاه رو دارند. بود و بود تا یه اتفاقی افتاد. خبری از لوح محفوظ توسط خدای متعال در آسمان هفتم پیچید. خدا فرموده بود. چی بود خبر؟ خبر بسیار شگفت‌انگیز، بسیار خوف انگیزناکم هست. یعنی دو طرفه. خبر اینه. تو همه روزنامه نوشته بودند، همه میشنیدن، همه از شدت این خبر بر خودشون میپیچیدن. خبر اینه. یکی از مقربان، یعنی اهالی آسمان هفتم، مطرود درگاه خواهد شد و لعنت اولین و آخرین به همراه او خواهد بود.
عجب چیز ترسناکی.
من حس میکنم تن همه میلرزید که نکنه ما باشیم.
از اون اوج بیفتی پایین هیچی.
بعد تو دیگه اون اوجو دیدی، مگه جای دیگه جات میشه بری؟ همه، خدا گفته خدش ناپذیر، همه یه جوری تلاش میکردن که کاری کنن که اون موجود بده که مطرود میشه نباشه. خب خدای متعال اراده بر ازلال ابتدایی نداره، اراده بر هدایت همه داره، لذا برای همه چراغ میزنه، همه رو سعی میکنه هدایت کنه،
سر خط بیاره خدا همه رو.
این هر وقت سجده میکرد، خب این آسمان هفتمه و اتفاقات از نوع مکاشفه و اتفاقات روحانیه، مثل زمین نیست. هر وقت سجده میکرد در سجدگاهش این کلمه نقش برمیبست که لعنت الله علی ابلیس. اسمش ابلیس نبود، بعدن اسمش ابلیس شد، اما یه چراغ میزنه خدا. تو هم به خودت بگیر یکم دعا کن، ولی بیشتر چون این شخص شده بود اون زمان واعظ الملائکه، دارد که ایشون توی آسمان چهارم یک جایگاهی داشت، تو بگو منبری داشت که اونجا می نشست و شروع می کرد به نصیحت کردن همه ملکوتیان، کلی طرفدار می اومد می شست پا منبرش، یعنی یکی از این موجودات مطرح عالم ملکوته، کلی طرفدار داره، کلی خاطرخواه داره، اصلا مسابقه است که زودتر بیایی بشینی صفحه اول ببینی آقا رو داره سخنرانی می کنه. و رسول الله در معراج تو آسمان چهارم وقتی تشریف بردن، این منبر شکسته شده رو دید و ماجرا رو براش نقل کردن. بگذاریم، موجود مؤمن وقتی آیات عذاب تو قرآن هم میخونه، یه قدری به خودش زنینه، به خودش میگیره، نمیگه ما که حسابمون پاکه، کسی که به این مرحله برسه، تو یعنی خیلی به خودت افتخار میکنی، خیلی خود در جمع دانشمند بینی، این اول
سقوط.
میمدن التماس دعا میگفتن پیش ملائکه، میگفتن دعا کن برا ما، میگفت باشه من تو نماز شبم امشب 40 نفر رو پول کردم، فردا شب تشریف بیارید. اینجوری شده بود تا اینکه پروردگار خبر دومی رو هم اعلام کرد. این خبر دوم از خبر اول کوبنده تر.
یا پیغمبر،
خبر دوم چیه؟ خلق جدیدی در بین. خدا میخواهد موجود جدیدی بیافریند. خب خلق که زیاد بود، خلق جدید. چرا این خبر اینقدر مهم شد، پیچید، زبان به زبان مطرح شد، حاشیه های جدی پیدا کرد؟ چون خبر از خلق یک موجود عادی نبود. خدا برای اولین بار اراده فرموده بود که خلیفت الله بیافریند، جانشین خودش را بیافریند، نفر دوی بعد از خدا یه جورایی آفریده بشه.
تو تمام انواع موجوداتی که تا الان جهان تجربه کرده
که اینها دیده بودن،
این نشانو کسی نگرفته هم.
آره، شاید تو غیب عالم خبرهایی بوده که اینا غیب دیگه، نمیدونستن اینها، ولی تا الان ما خلیفت الله نداشتیم. اینی جائلون فل ارز خلیفه. گفتن این جمله که خدا گفته دیگه میخواهم خلیفت الله بیافرینم، اینقدر پرتنینه و خاطرخواه داره این عنوانه، کی میشه؟ همه حس میکردن کیه این قبل از این جمله؟ خب اونی که تو آسمون هفتم از همه بهتره دیگه. کی تا الان بدون اینکه این عنوان خدا بگه ها، عادتا نفر دو کی بوده؟ بعد بهتر از همه، نماز خونتر از همه، این من بودم دیگه، من عزازیل بودم. بعد خدا نفرمون خب تو، اگه میخواست بگه تو میشی که نمیگفت خلق،
یعنی نیست خلق، یعنی نیست، تازه میخوام بسازم،
از اول بسازم،
اوج بر میخوره احتمالاً،
میخوره به من نقطه ای که تازه اونم من کیم، اونی که از اولم نیومدم برای عبادت، قدرت پیدا کردم، دنبال قدرت بودم پیدام کردم، حسادت ایجاد شد
به موجودی که هنوز نیست.
نیست، همین که من نیستم نقطه حسادت. خب ببینید حسادت تا بیاد بالفعل بشه و جدی بشه خیلی مراحل داره، فعلا در حد اینه، کم کم این حسادته میخواد قلمبه بیاد خودش رو نشون بده، اما فعلا تو دله من نیستم، نمیذارم. موجود حسود وقتی میخواد حسادت رو اعمال کنه، قبل از این که اون کسی که تو بهش حسادت کردی بیاد و از تو برتر بشه و اونجا بسوزی نابوچی، میخوای مقدمتا نذاری اون به این مرحله برسه. مثلا توی کلاسی یه نفری نسبت به بچه زرنگ کلاس حسادت داره، خب قبل از این که بچه زرنگ تو امتحانات نمره بالاتر رو بگیره و اون داغونشه از این حالت پیروزی بچه زرنگ، قبل از اون میاد تو مقدمات نمره گرفتن بچه زرنگه دخالت میکنه،
نمیذاره درس بخونه،
کتابشو قایم میکنه.
حالا
خدا فرموده بود که میخوام از گل بیافرینم این موجود رو، و ایشون تو آسمان هفتمه، تو آسمان هفتمم که نخود لوبیا پخش میکرده، تیله بازی نمیکرده، کلی قدرت ها و امکانات و اینها در اختیارشه. رفت زمین، گفت زمین خدا میخواد از توی موجودی بیافرینه، اما من خبر دارم بعضی از این آدمهایی که از تو خلق میشن نافرمانی میکنن، جهنمی میشن، آتش گرفته میشن، آتش میگیرن و تو میسوزی، نزار. گفت چه کار کنم؟ اگه خدا میخواد اراده کنه که اگه بیاد از من بخواد که من نمیتونم بگم نه. گفت قسمش بده، ناله کن، بگو نه نمیشه، خدا از من بگذر، برو دنبال سیاره دیگه ای، منو ول کن. خدای متعال به جبرائیل گفت برو قبضتون، یه قبضه ای از خاک زمین بیار، میخوام بیافرینم. جبرائیل رفت نداد، زمین گفت نه ولم کن، نکن، اذیت میشم، یکی دیگه پیدا کن. اینقدر آه و ناله کرد که نتونست جبرائیل کارشو انجام بده. میکائیل رفت، اسرافیل رفت، نشد. خدای متعال یکی از ملائکه دیگر رو انتخاب کرد، گفت میری به هر قیمتی شده میگیری میایی. اسمش چی بود؟ اسرائیل. رفت زمین آه و ناله کرد، گفت خب حالا دیگه حرف دیگه ای داری؟ نه. خدایا نکن، به خدا بگو نشه، این حرفا نیست. برداشت و برد، اصلا هم به آه و ناله زمین گوش نکرد، برداشت برد. خدای متعال گفت وقتی این رو دیدم، این قدرت توی ملک رو دیدم در فرمانبری از من، گفتم تو رو هم مأمور قبض روح همین آدم میکنم که موقع مردن آه و ناله این آدم رو نشنوی زیاد، اونجا دیگه وقت آه و ناله گوش کردن نیست. خب خدای متعال میخواهد خلیفت الله بیافریند. خب این خلیفت الله اول خلقت مادیش رو آفرید، یعنی اول کالبد مادی این رو آفرید، کالبد مادی انسان رو از چی آفرید؟ از خاک. 40 سال بعد تازه نفخ روح اتفاق میفته و حیات به انسان تعلق میگیره و اتفاقات مهم تازه حالا بعد از این حیات است. این کالبد ساخته شد، آفریده شد، مثل یه جسمی قرار داده شد سر راه ملائکه، میدیدنش ملائکه، میدیدن سلام میکردن بهش، تواضع میکردن در مقابلش، عجب موجود، تو میخوای خلیفت الله بشی، کاشکی. قبطه میخورد، حسادت نمیکرد، ابلیس رد بشد، میگم هم تو یه خاک، تو یه فلان، میخوای بشی خلیفت الله، بهت نمیاد، بذار نمیذارم اصلا اون حالت اتفاق بیفته. حالا شب دراز است و قلنده بیدار، شروع دشمنی، هنوز انسانی
زنده نشده،
دشمنی آغاز شده، نقطه حسادت، نقطه کینه، نقطه دشمنی تازه داره آغاز میشه و ما در جلسه آینده باید توضیح بدیم که این دشمنیه موقعه حضور و ظهور آدم توسط این عزازیلی که انگار نمیخواد زیر بار پذیرش این اصلا خلیفت الله بره چی خواهد شد. عزازیل قدرتمنده، قدرت کمی نداره، آیا در مقابل فرمان خدا میتونه افرادی رو هم برای خودش انتخاب بکنه و در مقابل این اراده وایسه؟ دو اراده انگار وجود داره، اراده خدا برای خلق خلیفت الله، اراده عزازیل برای این که این حرف نشه نچسبه. ببینیم در آینده کدوم یکی از این اراده ها بر اون یکی دیگه فائق میاد و پیروز میشن.
دست شما درد نکنه، خیلی عالی. این جایگاه و رتبه جناب عزازیل خیلی بلند مرتبه و ریشه دار تصویر شد برامون و طبیعتاً رویارویی سختی رو باید منتظر باشیم. دست شما درد نکنه، خدا قوت بده بهتون و خیلی ممنون.